بسم الله الرحمن الرحیم. برای استاد فرهانی بحث قاعده لا ضرر جلسه اول دوم خرداد ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در حدیث لا ضرر هست. مناسبت ورودش به کتاب شریف رسائل، خب قاعده فقهی است، یعنی همونطور که براءت یک قاعده فقهیه، لا ضرر هم یک قاعده است. که میگم قاعده فقهی، اما از این که حالا بعدن اینها بیان تو اصول عملیه یا نیان تو اصول عملیه، علا بحثی که باید تو مفاد قاعده فقهی و اصل عملی بکنیم در جای خودش، فعلا کلمه رو علا مسلک المختار به کار نمیبرم. اینها جزء قواعد فقه هم. از حدیث رفع عدت من القواعد به دست میاد. رفع النسیانش یه قاعده است، رفع الخطأش یه قاعده است، رفع مستور روش یه قاعده است، مستوک روش یه قاعده است. علاوه اختلافی که باید تو مستور رو مستوک رو مثلا تحقیق بشه، ما لا یعلمونش هم یه قاعده است. خود حدیث رفع قواعدی داره. لا ضرر هم یه قاعده است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، علاوه اختلافی که در قیدش وجود داره، یه صدق لازم. خود لا ضرر یه قاعده است. کما اینکه قاعده نفی حرج یه قاعده است. سلام علیکم، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، این خودش یه قاعده است. کما اینکه قاعده خدمت شما عرض کنم، قاعده نفی عسر یه قاعده است. اینها قواعد فقهیه. خب حالا یه نکته هم همین الان عرض بکنم، دست شما درد نکنه آقای رحیم، لطف میکنه، خواهش می‌کنم. کما اینکه حالا یه مطلب دیگه ای که وجود دارن، چون حالا دارم اشاره به مسئله قاعده فقهی میکنم، یه جمله‌ای هم بگم اینجا عریضه خالی نمونه تا اصلش رو در استصحاب انشاءالله اونجا در امر رابع مقدمات استصحاب تحقیق بشه در رسائل انشاءالله. ببینید، ما وقتی کلمه قاعده فقهی رو به کار میبریم، اولا از جهت تاریخی این کلمه قاعده فقهیه در زمانی به کار می رفته که هنوز اصلا علم و اصول تدوین این چنینی نداشته، این چنینی که ما الان الیوم به صددشیم. این یک سیر تطور تدریجی داشته. مثلا شما نگاه می کنید، می بینید تمهید القواعد شهید ثانی رضوان الله علیه، یا قواعد و فواعد شهید اول رضوان الله علیه، اینا متکفل اصولن. اما نگاه می کنید توش قواعد فقهیه بحث شده، قواعد فقهی بالمعنى الاخص، مثل مایوزمن. خب دیگه هیچ کس نمیگه مایوزمن رو ما میخوایم تو علم اصول بحث کنیم الیوم مثلا. پس این کلمه قاعده فقهیه یه تطوری داره، دقت کردید؟ این یه نکته. نکته دوم این که مراد از قاعده همون اصطلاح منطقیش بوده، لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع نسبت به علم، چون خود مسائل فقهی قضیه حقیقیان، یعنی جزء محصورات اربعه. خود مسائل فقهی یعنی لا یختص به شخص دون شخص یا فرد دون، قضیه شخصیه که به کار نمی بردن تو رساله، لکن قواعد فقهی نسبت، اگر ما به نگاه ثانی به خود مسائل نگاه فردی کنیم، قواعد فقهی محصوره نسبت به مسائل. یعنی چی؟ یعنی لا اقل از این که بیش از یک مسئله فقهی رو ساپورت میکنن. حالا قواعد فقهی بستگی داره به فقه ما، ما فقه ما باید بشناسیم تا قاعده رو نسبت به فقه معنا کنیم. مثلا وقتی کسی نگاه میکنه میبینه که بابا ما در فقه، خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه را و که مجدد این نگاهه توی عصر اخیر ما، طبعا لاهای بروجرد رضوان الله، وقتی کسی نگاه میکند به فقه میبینه بابا ما تو فقه مثلا یه بابی داریم، یه کتابی داریم به نام صلات، یه کتابی داریم تو بحثامون بود به عرض میکردم مسئله فقه، مسئله ادله اجزا و شرایطه. به مناسبت با هم صحبت میکنیم در مورد این تا انشاءالله تو انسداد بیشتر از قدما بخونیم این تیکه رو، یعنی به مناسبت به شأن نزول انسداد این مطلب بیشتر متبلور بشه. حالا ما تو فقه اجزا و شرایط وقتی وارد میشیم، کتاب الصلات میگیم کتاب الطهاره قاعده دارد یا ندارد؟ کتاب الصلات قاعده دارد؟ میگیم بابا بیا جلوتر، کتاب الصلات خودش خورد که میشه، تخس که میشه تو مسائل، یه دفعه نگاه میکنید میبینید مثلا صلات یکی از اجزایش مثلا رکوعه، یه دفعه خود رکوع قاعده داره، چون ما عند شک فی الاجزاء و الشرائط نسبت به رکوع دوباره به قاعدهش اخذ میکنیم، میگیم آقا رکوع اینش رکنه، بقیهش واجباته، اوناش مستحباته، حالا عند شک چی میشه مثلا؟ پس وقتی قواعد میگیم، گاهی اوقات قواعد نسبت به مسائل مسئله است، گاهی اوقات قاعده نسبت به مسائل بابه، گاهی اوقات قاعده نسبت به مسائل کتابه، گاهی اوقات قاعده نسبت به فقه. آره عنایت کردید؟ پس این نگاه تو یعنی فقه ما یک عمارت مهندسی شده بوده از قدیم، یعنی اجتهاد در اسلام، اجتهاد در فقه شیعه که از قدیم هم بوده، بخاطر همین عمارته، یعنی تو ارتکازات محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علیه هم این بوده است که اگر یک کسی میمد از اصحاب شهرشون در کوفه میمد سوال میکرد که محمد ابن مسلم ثقفی کوفی دیگه رضوان الله علیه و علا ابی، میگفت که اومد ازش سوال کرد آقا مثلا الان من پیشون مهرم داغ بود، سرم کاشه رو پیشونی پرید، خود طبیعی اتفاق می افتاد، گرما اتفاق می افتاد، کوفه خب مثلا سیبری خونه بوده، عنایت می کنید؟ اونم تو اون شرایطی که گاهی نماز تقیتن می خوند، در گاهی شرایط بوده، خاص بوده، حالا من چه کار کنم؟ خب قطعا اینطور ما الزام که نداریم برای تک به تک ای فرو ایشون از حضرت سوال پر، اونم فقیه کوفه بوده، بنده خدا میگه چقدر خدمت حضرت بوده، مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ اجتهاد میکرده دیگه. خوی اجتهادش با چی بوده؟ با اصل در رکوع، اصل در سجده مثلا، بعد جریان ادله شکوک مثلا، جریان ادله سهو و نسیان مثلا، جریان ادله استرار مثلا، عنایت کردید؟ پس این قصه وجود داره. حالا یکی از من چرا این مقدمه رو توضیح، یه نکته دیگه هم بگم، من این مطالب پیش درآمد بحث قواعد فقهی است، تا ان شاء الله الرحمن بیشتر ما اینا رو در جای خودش بعدا باید تحقیق بشه، حالا من یا هر کس دیگه ای. یه پیش درآمد دیگه قصه اینه، قاعده فقهیه آنچه که، پس ما الان اصل قواعد رو یکم شناختیم، یه ذره میدانی علکی دستمون رو به این آب آغشته کردیم. بفرمایید آقای انصاری عزیز، این قاعده که ما میگیم قواعد فقهیه، قاعده وقتی ما میریم تو قواعد فقهیمون میبینیم قواعد فقهیمون مفادشون دو جوره، از قدیم هم این بوده، مفادشون دو جوره. چرا میگم کلمه مفاد به کار میبرم؟ چون ما کار به حجیت و طریقشون نداریم اصلا، به هر دلیل نگاه میکنیم تو مفادش. مفاد یعنی چی آقای انصاری از؟ یعنی موضوع محمولش جدا کنیم از هم، این آقای موضوعشه، اینم محمولشه، تو موضوعش چی اومده، تو محمولش چی اومده، مثلا تو محمول آقا حکم وضعی، حکم تکلیفی، مثلا احکام محمول، تو موضوعش چی اومده، موضوعش یه جزئیه، دو جزئیه، سه جزئیه، ها مستحضر شدید؟ خب پس میگیم مفاد یعنی این، خیلی چیز گنده ای نمیگیم، چیز عجیبی نمیگیم، اما چیز عجیبی توش در میاد بعدن. مفادش گاهی اوقات موضوعش حکم الشیء به ما هو و هوه، مثل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، یعنی العقد الذی کان مضمونا اذا کان صحیحا فاذا کان فاسدا ایضا مضمون و ها مورد للزمان، ها این ذات العقدینه، العقد کذا، درست شد؟ گاهی اوقات موضوعمون دو جزئیه، گاهی اوقات موضوعمون دو جزئیه که بهش میگیم حکم ثانوی، موضوعمون دو جزئیه، مثلا چی؟ مثلا رفع ما استکره علی الشی بما انه اکراهیون، بما انه مورد للاکراه، بما انه مکرهون علیه حکمه کذا، میشه دو جزئی، به اینا وقتی شد دو جزئی، آقای رحیمی عزیز، آقای صمدی عزیز، آقای انصاری، بهش میگن که قاعده ثانوی، چون حکمش به ما انه کذاه نسبت به خودش محمول به ذمیمه است، محمول من صمیم ذات موضوع نیست. آقا تا اینجا واضحه؟ چیز سختی نیست. خب حالا اگر اون قید دوممون به ما انه مجهولون باشه، قید دوممون به ما انه مجهول میشه ثانوی ظاهریه باب اصول عملیه، درست شد؟ میشه کل شیء لک طاهر حتی تعلم، حتی تعلم به چه شرط؟ به شرط که قید موضوع باشد، یعنی کل شیء حتی انت تعلم حکمه فلک حلال. حتی تعلم اردم قید شیء کردم، نه قید حکم. ببین قید حکم مثل کجا؟ اکلت السمکه حتی رأسا، حتی رأسا قید اکله، دقت کردید؟ برابر یه قرائت. حالا باید بحث کنیم سرش، اختلافیه، تا ببینیم چی میشه. یکی میگه نه قید خود سمکه است که موضوعه، باید بحث کنیم در موردش. پس قید موضوع ما اگر اومد جهل و علم شد، این هم ثانویه هم ظاهریه باب اصول عملیه. پس ما حالا اینجا نتیجه بگیریم، پس قواعد فقهی ما یا اولیان یا ثانوی، و به نگاه آخر یا مفادشون به ما انه مجهولونه یا به ما هوه هوه، که به ما انه مجهولونش رو باید با اصل عملی تفکیک کنیم. آقا تا اینجا حل شد؟ حالا پیر مجتهد در میاد که بتونه بین اصل عملی با حکم قاعده فقهیه‌ای که موضوعش به ما انه مجهولون و مشکوک کنه تفکیک کنه. اینجاست که مجتهدین عده کثیریشون، رفقا اینایی که گفتم اینا جدول ضرب شیخا، شیخ تا در اینجا آوردتمون، انشاءالله اگر استصحاب خوردید به پست من، اینو باید تو استصحاب مفصل براتون بگم، ذیل تفسیر کلام بحر العلوم اعلی الله مقامه الشریف توی امر رابع فکر کنم استصحاب، مقدمات استصحاب، اونجا مفصله. شیخ تا اینجا آوردتمون، شیخ میگه آقا لطمه بزنیم، با ذات القاعده نمیتونیم بین این دو تا تفکیک کنیم دیگه، یعنی از تو خود ذاتیات، هر چقدر ما ایزوم این کنیم بریم جلو، از خود دل خود ذاتیات مسئله قواعد فقهی و اصل عملی نمیشه فرق بین این دو تا رو، لذا باید فرق به رسم درست کنیم، مثلا بگیم اعمالش دست مجتهده یا اعمالش دست کسی دیگه ایه. مثلا اعمال ربطی به ذات نداره. چرا اینو گفتم آقای صمدی، آقای انصاری، آقای رحیمی؟ فردا اگر رفتید تو تحقیقاتتون برای نوشتن مقاله و رساله برای این جشنواره ها، گفتید آقا میخوایم فرق قاعده فقهی اصل عملی بنویسیم، نه نسبت ندید به شیخ، حداقل شیخ که الان ما داریم نونشه میخوریم، حروم نشه شهریمون، نسبت ندید به شیخ که شیخ یکی از میزهای قاعده فقهی و اصل عملی، قطعا تحقیق کردید. الان این چیزایی که دارم میگم آشنا براتون دیگه، این اطلاعات ها. نسبت ندید به شیخ که شیخ این رو برای فرق مطلق قاعده فقهی با اصل عملی گفته، شیخ اینو برای اون ناحیه‌ای گفته که صعب مستصعب جدا الانفکاک بینهما، نه برای مطلق. مطلق رو میشه از جنس تفکیک کرد، یعنی راحت میشه ما یزمن رو از کل شیء لک طاهر تفکیک کرد که این مفادش هوا هوا، این مفادش تمام شد. لذا الان دیدید معمولا مثال چی میذارن؟ میگن اونی که به درد مجتهد میخوره مثل ما یزمن،
یعنی میارن مجتهد رو توش،
بعد میگن اون، یعنی قصه تفکیک بین مجتهد و اعم از مجتهد و مقلد رو رو مثل ما یزمن. بابا ما یزمن اصلا دعوایی توش وجود نداره، علکی اورد بهش مثلا دعوا بعد گیر کردیم توش. بله اگه این دعوا وجود داره، آیه سمایی دارم همین الان استصحاب میگم، شیخ اینو میگه برای استصحاب، چون استصحاب تو حکم کلی کار مجتهد، استصحاب تو حکم جزئی یعنی فرع فقهی ممکنه کار مکلف باشه، بدیهی هم نیست، باید دعوا کنیم در موردش. اما نه استصحاب و شیخ میگه من به خاطر تفسیر لسانش میرسم به این که تو موضوعش به ما هو مشکوکن هست. خود لسان استصحاب اختلافی تفسیرش علا فرضی آخوند با تمام جلالت قدرش. دیروز داشتم در مورد ملا صدرا صحبت میکردم، زدمش به استصحاب به خاطر شیخ بها و فرق شیخ بها، بعدم خاک به درم یه تعریضی با آخوند رفتم دوباره تعییدن لشیخه و شیخ بها تعریضن علا آخوند. آخوند با تمام بزرگیش تو استصحاب متحیر شده. آخوند تو استصحاب، تو خود استصحاب کفایه ظاهرش اینه که استصحاب اولش میکشونه به اماره، یا حداقل اصل عملی که موضوعش متیقن نیست، یعنی جهل و مماثله توش در، حالا یا اماره یا حداقل جعل حکم مماثل توش نباشه، رفع جعل تعذیر تنجیز باشه، مثل قوه قابلا بیان، مثل حدیث رفع، اتوش جعل حکم مماثل مثل کل شیء لک طاهر در نمیاد. که بگم الان تو تفسیر کنیم عبارت شو، ذیل عبارتش آخرش تو اولش حمله بشه، ذیل عبارت آخرش میبینه تو تنبیهات میشه که راه نمیده، شیخ یه چیزی گفته با کل سیستم میزنه، آخرش میزنه میره به سمت جعل حکم مماثل. ای تو اصل عملیش، تو باب اجزایش میگه نه استصحاب مجزم مثل اصالت و تابع، استصحاب میگه علا وجه قوی، یعنی هنوز قطعی نیست. تو استصحاب تو اجزا میره به سمت جعل حکم مماثل، تو حاشیه رسائل دیگه طبعه شیخ هستن، اونجا اصلا اونجا اصلا از شیخ فرار نمیتونه بکنه، مسئله به این راحتی نیست. اما شیخ اینو برای استصحاب آورده که استصحابی که قطعا مفادش به ما هو مشکوک کنه علا تفسیر شیخ تو لسان دلیل. متوجه شدید آقا؟ بعد حالا این استصحابه رو ما قاعده فقهی بدونیم یا اصل عملی مثلا؟ پس اینم تا اینجا الهونا. من یه مقدمه ای در مورد قواعد فقهی گفتم، یه چیزی بگم که عریض خالی نباشه. بله، و الا شما خودتون متن نمیتونستید بخونید، نیازی به من نداشتید، رفتید منو آوردید اول صبح اینجا برای بود که یکوش از این خزعبلات به بافم یه ذره. خب این تا اینجا نکته اول تمام. نکته دوم این که حالا لازرر اینجا برای چی اومده، مناسبتش چیه؟ باز الان اگه قبلشو میخوندیم خیلی بحث داریم اینجا و تفصیل موکولن الى محله. جناب صاحب وافیه فاضل تونی رضوان الله علیه، این که خدمتون عرض کنم لازرر رو جز شروط جریان براءت ذکر کرده، به مناسبت شروط جریان براءت گفته براءتی که میخواییم جاری کنیم نتیجهش ضرر به غیر نباشه. و گفته چرا؟ گفت چون اگه ضرر به غیر باشه لازرر برش مقدمه. ببینید معلوم با توضیح که اول گفتم خود رفع مالایی هم یه قاعده است، قاعده به اصطلاح قدمایی، نه قاعده به اصطلاح مقابل اصل عملی، یه قاعده است. لازرر هم ایشون لازرر رو مقدم کرده بر
رفع
مالایی علمونم، نه سائر فقرات. این باید یکی یکی بحث بشه. مفهوم شد آقا دارم چه عرض میکنم؟ اینم تا اینجا حله، اینم نکته دو. پس شأن نزول این این شد که اومدیم سراغ آره شروط جریان براءت. احد من العلماء قدس الله نفسه و نفسهم اجمعین انفسهم، اومده گفته مسئله یکی از شرایط جریان براءت اینه که ضرر به غیر نباشه. چرا؟ و الا اگر باشد لحکومت جریان قاعده
لازره.
حالا شیخ چی میگه؟ بحثشو کار نداریم، به اون مناسبت گفته حیث و انجر الکلام، بذار بریم سراغ لازره یه بحثی کنیم در موردش. آقای تا اینجا معلوم شد؟ خب اینم پس خب حالا مسئله بعدی که از اینجا داریم که گفتم این بحث خیلی مفصله و تفصیل مکرر و محل خود این خدش که واضحه، نه مشکل میدونی چیه بچه ها؟ با توجه مقدمه قبلی که گفتم، آیا قواعد فقهیه ای که متکفل قاعده ثانویان مقدمه بر قواعد فقهیه ای که متکفل قاعده ظاهریان؟ ظاهری باب اصول عملیه،
چون زاری بابر هم ثانویه هم رو گلگیره بنده خدا، آخر کار دیگه. ها آی انصاری سوال عنایت کردی چی شد؟ میشه یه قاعده یه طوری استخراج کرد یا نه؟
اینا مقدم باشن به اصول
عملی. یه نکته. نکته دوم این که چند تا نکته میخوام اینجا لیست کنم، اینا رو هم عرض هم میگم به هم مرتبط نیستن، هم استفاده هم مرتبط نیستن، هر کدوم با جدا تحقیق بشه. یعنی قشنگ الان توضیحاتی که دارم یه طرح برای رساله قاعده لازره، کسی بخواد لازره بنویسه بعد همه اینا رو تحقیق کنه. این از اول چند تا فرض من گفتم، اینا باید یکی یکیش اول باب انجام بشه. من خودم نوشتم اینا رو، یعنی موقعی که داشتم میخوندم اینا رو یکی 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 همطور اومدم جلو که یه بار خودم بفهمم دنیا دست کیه، اینطور سر بی سواد نتراشیم، حفظی خو نیست و بفهمیم چه خبره. قاعده این دفعه مشکل بعدی نکته دوم اینه، حدیث رفع رو چجور معنا میکنی؟ خب همینطور معنا میکنی؟ نه، یادت اون جایی که دعوای به مناسبت دعوای وحدت سیاق سر حدیث رفع من براتون وارد بحث شدم، گفتم که همون جلسات اول بود، نمیدونم با همسر مفاهمه داشتیم، شما از من خجالت میکشیدید، نمیگفتید، میگفتید اون موقع بله اون موقع با هم دعوا کردیم سر این بحث که این که میگن وحدت سیاق، این وحدت سیاق تو فقه کلمه کشداریه، بعد بالمعنى الاخصش که بر حدیث رفع صادق بود تو تقریر شیخ چی بود؟ بابا یه موضوع یه محموله، رفعت تسعتون، بعد بقیهش عطف بیانه یا بدل تفصیله یا هر چیزی که اثر جا خودش باید تحقیقش کنیم، اونا تابعه، توابع مدخول حکم اولیان، خودشون حکم مستقل ندارن، اصلا ندارن تو جمله از جهت ادبی و نحوی. خب چرا اینو میگم؟ چون همه قواعد فقهیه مندرج تحت قاعده مندرج تحت حدیث رفع با یه رفع اومده، ما رفع النسیان هم داریم توش، رفع ما لا یعلمون هم داریم توش، رفع مستور رو هم داریم توش. اصلا ممکنه رفع مستور رو خودش عبارت اخرایی باشد از لا ضرر، از لا حرج. الان تحقیقی که باید تو مفاد لا ضرر و لا حرج و قاعده نفی عذر کنیم. متوجه شدید آقا؟ این تا اینجا معلوم شد؟ خب ثمره رفع النسیان از قدیم فقه ازش استفاده هایی می شده، سعوزیقی داشته قبل اینکه ما اصلا متولد بشیم تو فقه، از قدیم مورد استفاده بوده، رفع الخطایش مورد استفاده بوده از قدیم توی بحث حدود، تو بحث دیات، مال اینجا نیست اصلا. مستحضر شدید آقا؟ خب آقای انصاری میگه خب استفاده شده باشه، میگه فهم فقها حجته، اینجا از جاهاییه که اصلا ربطی به شهرت در فهم نداره، اگر بخواد فهم کسی حجت بدونه باید بریم بیرون از تو فقه، جز مسلمات تنها دلیل خیلی از مسائل بوده، یه مسئله خیلی کتوکلفتیه. خب حالا رفع ما لا یعلمون شما تبع شیخ تحقیقاتی روش انجام دادیم، رو بقیه فقرات به یه اندازه تحقیقات نشده، اما بیش از این رفع ما لا یعلمون تو فقه مورد استفاده قرار گرفته. بعد او اثرگذار تو تفسیر ما از رفع ما لا یعلمون، چون یه رفعه به همه خورده. بعد ببینیم آیا قاعده لا ضرر بر خود اون فقرات مقدم می شده؟ اگه نمی شده بعد اون موقع می دونید باید چه تلاشی کنیم؟ بگیم تقدمش بر ما لا یعلمون به خاطر موضوع ما لا یعلمونه، نه به خاطر رفعش، نه به خاطر حکمش، چون حکمش با همه علی سبب. بعد باید موضوع هم به اندازه دخالت کنه که سبب نشه یه اثری تو رفعه درست بشه که رفعه رو از بقیه
متمایز کنه.
علی مسلک شیخ. ببینید یه بار میگیم که این لا ضرر بر رفعه مقدمه، خیلی واضحه. یه بار میگیم لازرر به خاطر مفاد مالا یعلمون داره تقدمی برای فقره پیدا میکنه، نه به خاطر مفاد رفعت که نخوره به رفعی که بین همه مشترکه. اما اینجا اینقدر نباید تأثیر مالا یعلمون غلیظ بشه که رفعش و معناش رو با بقیه متفاوت کنه. حواسمون باشه هازا کلو و علام است لکه شیخ، پس اینا باید هم دیگه جدا بشه. اینم تا اینجا تمام شد رفا.
دلیلش همینه که اونها مقدم بودن در استفاده زبان بودن مثلا رفع مالا مثلا
مسلمات فقه، همون زمین فقه که میگفتن
وقتی لازرر نبوده اونا استفاده میشده، مثلا رفع رو استفاده میکرده.
اصلا ما باید ببینیم قدما معامله شون با لازرر و حدیث رفع و اینا چجوری بوده، چون قدیم فقه مطرح بوده. ما اومدیم امروز تو رسائل داریم 300-400 صفحه بله یه استادی داشتیم میگفت آقا من نمیدونم این شیخ بیکار بوده، اومد نشست 400 صفحه تو لا تنقض داره برد، یه 300-400 صفحه تو رو فهمالای علمون داره. حالا این متایبه است، اما خواهم بگم قبل اونا هم همینطورن. اگه اثرشون بیشتر از این دوتا نباشه کمتر از این دوتا تو فقه نیست، بلکه بیشتره، لکن اینطور تحقیق نشده. خب اینم یه ماجراییه. حالا مسئله بعدیمون چیه؟ مسئله بعدیمون نکته پایانیم تمام دیگه، این فهرست مقدماتمون بود. بین لازرر با ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج و ان الله يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، باید ان الله يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، باید تحقیق کنی اینا سه تا یا یکیه، چون کثیرم ما به جای هم به کار میره. میگن الحكم ضرری فهو منفی، ها چرا منفیه؟ میگه به خاطر صدق لازره، یا میگه به خاطر صدق نفیه حرج. نفی ضرر با نفی حرج چه فرقی با هم داره؟ بعد اگر این از لا ضرر اول اومدیم رو پله ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، بعد یه دوراهی جلومونه، میتونیم بریم رو پله، دارم نقش گنج میریزم، ما میتونیم بریم رو پله ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چون حرج و عسر میشینن کنار هم برادرن با هم. ای طرف میتونیم بیم سراغ مستور و مستکرهو، چون خود اینا هم یه نوع حرج هست. آیا اینا از باب صدق نفی حرج، یعنی اینا احد مصادیق نفی حرج، یعنی که الان نفی حرج از مستور رو اعمه یا یکی هست؟ اینا باید تحقیق بشه اثرش کجا در میاد تو فهم معنای ملا زره. مستحضر شدی؟ چون بالاخره اینا کنار هم میخوان به کار بیرن. این سبکی که گفتم با این نگاه این میشه همون اعتراضه، این میشه همون اعتراض برای تشخیص معنای مراد جدی. شارع چی داره میگه؟ کار به معنای لغوی و اینا نداره. آقای انصاری چی بود این؟ قدیم من به بچه هم گفتم بچه ها اعتراض معنای تفسیر بیانی برای تشخیص ظهورات خوبه، نه برای تعیین موضوع اونه. تو دلالت تصدیقی به کار میاد نه تو دلالت تصوری به معنای تفسیر بیانی، چون اعتراض معانی داره. نهایت کردی؟ بعد اصلا ممکنه ما رو بی‌نیاز کنه از بحث‌های لغوی. نهایت کردی؟ یعنی کاری که مجمع البحرین کرده معلوم نیست تعیین موضوع له باشه، ممکنه مستعملون فی و مراد فی لسان شارع رو که بعد تو ایتی که ممکنه ما شیخ طوسی ممکنه اقدم باشه از مجمع البحرین، چون این پست تخصصی لغوی نیست، مگه اگه مجمع البحرین میبری باش پس خودمون مثلا. دقت کرد؟ اینم یه نکته ای برای بحثای حجت لغویتون. خب و دیگه حالا وارد قاعده لازرر بشیم، اینا رو باید ما قبلش قبل ورودی لازرر تو جانب براعتش تحقیق کنیم. دقت کنید؟ به نظر میاد به این دلیلم است که شیخ الان تو مباحثش خیلی جا به قواعد فقهیه ای میرسه، اما دعبش این نیست اونا رو تا ته قصه بره. هر جای قاعده فقهیه ای رو تو رسائل یا مکاسب رفته تا ته قصه، بدونید ارتباطش وثیق بوده و از جنبه های اجتهادی که شیخ میخواد تحقیق کنه قبلا تحقیق نشده. مثل الانی که الان من در مورد لازرر این نکات رو گفتم، چون واقعا این مقدمات اثر دارن و تا حالا تحقیق میشه. حالا خواهید دید شیخ چه کار میکنه تو ایران. یه بخشش مال قبله که من نخوندم، یه بخشش مال استصحاب که سیعتی، یه بخشش مال اینجاست که میبینید. کما که تو مکاسب هم مثلا شما میبینید خیلی جا شیخ اسم قاعده فقهیه میاره که نمیره توش، اما یه دفعه میرید در مورد قاعده ما یوزما شروع میکنه بسته کلام. چرا؟ بخاطر اینجور موارد پیش میاد و الا شیخ تو اصول و فقه حواسش هست که قاعده فقهیه رو بسته این چنین نده.
جان
تا حدودی من این چیزایی که فهرست کردم یه فهرست تفصیلی بود که تو کتب باید بیاد، بعضیا این بعضیا اون. من پیشنهاد میکنم اگر میخواید یه رساله تحقیقی در کنار کتابتون بخونید، رساله شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه رو بخونید.
رساله لازرر
اداره شیخ الشریعه. پیشنهادم اینه. این دیگه از این قطع عطاری هاست. من حاصل تجربه خودم رو به شما میگم، ممکنه کسی چی دیگه بگه، آقا من نفی نمی کنم، من بیسوادی خودم، لکن من به نظرم میاد که چون اگر رساله شیخ الشریعه رو خوندید، هم یه شرحه، هم یه اتناب مفصلیه، هم تحقیقات میدانی زیادی داره، یعنی شما رو با سبک خودمون که سبک حاج آقا موساییه بیشتر آشنا میکنه، مضاف به این که مثل یه مستندسازی کردن کلام شیخ و آخوند و منطبعه، چون عبارت زیاده برده، خیلی چیز خوبیه. نه رساله امام اصلا یه مسلک جداییه، مؤسس امام. امام اصلا امام نه با شیخ نه با آخونده، امام کل حرفاش ایست. آره جداه، جدا. امام اولش گفته قول یا ایها السالکون لا اصلکم و تسلکون، بعد رفته یه را دیگه ای از ابتدایش ها، یعنی اون خودم هم بحثش کردم هم. آره اون جدا باید خونده بشه، حروم میشه، یعنی هم این خراب میشه هم اون خراب میشه. خیلی خوب. بله تو نرم‌افزار جامعه نور و اینا هست، نهایتا آدم میتونه مثلا پرینتی ازش بگیره یا تو گوشی وردی بگیره تو گوشی ببینه.
زیاده؟
آره تقریبا مبسوطه، رساله مبسوطیه. حالا لازره خودش خیلی حجیم نیست، اما رساله مبسوط و ارزشمندی رضوان الله علیه مجمعی. خب بریم وارد لازره بشیم. آقا ما تو قصه لازره دو تا مطلب رو باید انجام بدیم. یک مطلب بحث سندی ماست، یک مطلب بحث فقه و حدیثه. تو بحث سندیمون عنایت میکنید با من. در بحث سندیمون پس دو تا مطلب، یکی سندی، اول یکی فقه الحدیث. تو بحث سندی دو مسلک داری، یه مسلک تا آخوند، تو بحث سندی یه مسلک تا آخوند میگن روایت متواتر، لذا لزومی بحث سندیش نداری. دقت کردی؟ که شیخ هم تو این دست است. یه مسلک کسانی که بعد از شیخ آمدن، بعد از شیخ آخوند آمدن، حالا معاصرین آخوندن بعضی هاشون تا حدودی اینجا هستن، مثل بعضی از اشارات مثلا حاج آرزای احمدانی علی الله مقامه و اینا، که اینا میگن بزرگوار اصلا حدیث لازرر یه روایت بوده به اشکال مختلف در مواقف مختلف نقل شده، خود مفاد لازرر تواتر نداره. بله تواتر حدیثی ممکنه برای یه واقعه بتونیم درست کنیم، ممکنه اونم درست کنیم، اما وقائعی نبوده که تو وقائع لازرر صادر شده باشه، یعنی صرفا تواتر رجالی سندی ساده رو شاید بتونیم و توش در بیاریم، اما اگر لازرر در وقائع متعدد صادر میشد تواتر فقهی پیدا میکرد، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو فلان واقعه فهمیده لازرر تو فلان واقعه هم گفته، لازرر تو فلان واقعه، بعدا خیلی دست فقهی
باز میشد
مفهوم شد دارم چه عرض میکنم. این یه نکته. پس این تحقیق شد در جای خودش. درست شد آقا؟ چیه؟ نه نگفتم اعتبار نداره، گفتم
این فایده که بر اون حالا
داره. آره آره آره،
من از اینه که برای لازرر و این حدیث از معصوم در مواقع متعدد نقل شده دیگه.
نه نشده، مواقع متعدد نیست، همین رو داریم میگیم. یک واقعه بوده مثلا، لذا گفتم گفتم اول ببینیم، گفتم این تحقیق شد بعد از آخوند، بعد از زمان آخوند، که بابا اگر تو وقایع طوری آخو ما میگیم لا ضرر متواتره، این کلمه رو تو فقه به کار میبریم، انگار که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وقایع متعددی لا ضرر فرمودن. نه، انگار یه بار
یک واقعه خاص،
تو یه واقعه ای اصلا لا ضرر رو فرمودن. بعد این یه واقع، مثل حدیث قدیره، یه واقع است، یه بار اتفاق افتاده بعد متواتر نقل شده. گفتم لذا ممکنه بگیم تواتر رجالی حسندی ساده، این ساده که میگم در مقابل پیچیده فقهی، مفهوم شد؟ اینا هم جدا کنیم. یه نکته جانم، اینا حالا اجازه بدید من فهرستشو بگم. چشم، من الان در فهرستشو میگم، الان نمیخوام بگم کدومش درسته، گفتم اینا شده. الان از نگفتم چی درسته چی غلط، گفتم فهرستشو دارم. گفتم تا زمان شیخ آخون میگفتن متواتر، بعد از اینا که اومدن تحقیق کردن گفتن بابا ای با ای فرق داره. شما تو فقه وقتی میگید متواتره میخواید ما رو راحت کنه بحثای سندی، اما اگر ما تونستیم یه تواتر ساده رجالی براش داشته باشیم، بعد میدونید ثمرش کجا در میاد بچه‌ها؟ حالا خب ثمرش بگم براتون، این دومیه. اگر نهایتا تواتر ساده سندی رجالی باشه همینقدر، بعد این ثمرش اینجا در میاد که محضر با سعادت شما عارضن، ما درسته که مضمونش متواتره برامون، اگر تواتر لفظی میتونستیم داشته باشیم خوب بود، اگر تو قیود و مخصصات و مقیدات و قرائن صارف و قرائن شأن نزولیه و شأن صدوریه و اینا همه با هم یکسان بودن خوب بود، اما اگر همه با هم مختلف شدن، اون موقع تو قرائن انحصاری هر نقل ما سند اون نقل رو میخواییم، یعنی اون قرینه انحصاری خب میشه خبر واحد دیگه، او دیگه متواتر، فقط تو این نقل اومده، خب سندش معتبر باشه تا بتونیم بهش اخذ کنیم. اما اگر تو وقایع متعدده استنباطی اجتهادی فقهی حضرت مکرر فهموده باشد لا ضرر و لا ضرار، دیگه ما انقدر دنبال مفهوم شد آقا؟ حواسا جمع شد؟ لذا شیخ اعظم علی رغم اینکه ادعای تواتر رو از فخر المحققین علی الله مقامه الشریف در ایضا شرح قواعد نقل میکنه، تصریح و تنسیس میکنه من اصح سندیش رو میارم الان، که فردا اگر پس آقا من اینا رو مقدمه کنم، همین یه نکته شیخ، که فردا اگه خواستیم از نکات مفرده روایات نون بخوریم، روایتی که اصح روایات سندنه رو داشته باشیم. دقت کردید آقا؟ خب البته ای بسا حالا که ما تو این لاین تازه فهمیدیم شیخ چرا این کارو کرده، من الان رمزگشایی کردم از اینکه هم شیخ نقل تواترش میکنه هم دنبال اصح سندیش میگرده به خاطر قرائن با این توضیحات. اما اگر این کارو میکنیم اومدیم تو این لاین، ای بسا لازم باشه ما همه موارد رو اول استیعابن بریم ذکر کنیم، بریم همه موارد رو بیاریم. چرا؟ چون فردا ممکنه از قرائن یکی دیگه از نقل استفاده بشه و اون نقل برای ما سندش معتبر باشه. ببینید اینجا مقام جمعی، اینا مانعت الخلو هستن اما مانعت الجمع نیستن، ممکنه واقعا تو یه روایت دیگه الان دعوایی داریم سر قید فل اسلام و علا مؤمنه که تو بعض از نقلا این اومده بعض از نقلا اومده بعض هیچ کدوم نیومده، ما باید ببینیم تو اونایی که سر قید علا مؤمن بریم همه نقلای علا مؤمن بیاریم حداقل ببینید سندشون چی میشه، یه اقلشه. حالا اگر کسی تصحیح روایت رو از جهت متنم قبول کنه، این دفعه او بحثای فقه اللغعیمون و فقه الحدیثیمون هم تو حیث تصحیح سندیمون میتونه، یعنی تصحیح صدوریمون میتونه دخیل بشه. پس اینجا یه جدول ضربی درست میشه بر اساس مبانی. متوجه شدید آقا؟ خیلی خوب. حالا با این نگاه، چون وقتمون گذشته، من یک نقل رو بخونم، من مقدمه‌شو توضیح دادم، تا نکات دارم هنوز ادامه دار نکات دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و حیث جرا، وقتمون نه نمیرسیم، میذارم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.